بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال المقطاع إليك، وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك، حتى تخرج أبصار القلوب حجب النور، فتصل إلى معدن العظمة، وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك بمحمد وأهل بيته صلوات عليه وعليه أجمعين. قالت الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء: فجعلها الله الإيمان تطهيرا لكم من الشرك. در خطبه فدکی حضرت زهرا سلام علیها و ارواح نافده‌ها، در بخشی به صورت بسیار فشرده و گزیده اما بسیار عمیق و دقیق به بیان علل و شرایع و مقاصد و شریعه میپردازن، قریب به 20 حکم اساسی اسلامی رو هرچند به اشاره حکمت یا علتش رو بیان میکنن. در خصوص متن ایمان می‌فرمایند که ایمان در مقابل شرک است و فلسفه ایمان این است که شما رو از شرک پاک کنه. نقش اول ایمان آن است که آدمی از هر گونه شرکی با مراتب مختلفی که داره تطهیر بشه، چه شرک خفی چه شرک جلی. شرک خفی و شرک جلی با مراتب مختلفی که دارن. با نظریه های مختلف رو در معانی حروف طی شاید 20 جلسه در سال شمسی گذشته مورد بررسی قرار دادیم. الان میخواییم به نظر مختار یا مقترح بپردازیم، نظر مورد نظر مورد قبول یا پیشنهادی خودمون. پیش از اون که وارد طرح اصل نظریه بشیم، این نکته رو یادآور میشیم که نظریه های مطرح شده در معانی حروف و معنای حرفی خیلی متشتت بود. شاید کمتر مبحثی رو در مباحث الفاظ بتوان سراغ گرفت که اصحاب در باری اون این همه دچار تشتت باشند. شاید علت این که تشتت آرا در معانی حروف و معنای حرفی این همه فراوان شده که هر نظری بلا فاصله نظر دیگری آمده و او رو نقض کرده، این باشه که اولا یه تحلیل دقیقی و فنی از حروف نشده و به تقسیم صحیحی این قسم از کلمات نشدند، باید یک تقسیم درست و تحلیلی صحیح از حروف صورت بپذیره و بعد به مقتضای اون تقسیم و تحلیل نسبت به اقسام انسان بگه که تکلیف معانی حروف چیست. این کلید بحث به نظر ما. لحاظه ملاحظه میکنید که بعضی آمدن گفتن که معنای حرفی با معنای اسمی تفاوت ذاتی و جوهری ندارد، فقط در مقام استعمال است که واضح آمده گفته که این دسته رو، این دسته از کلمات رو که بهش میگیم اسما، در معانی مستقله به کار ببرید، این دسته دیگر رو در معانی غیر مستقل. فرقشون اینه که در مقام استعمال با هم تفاوت میکنن، نه در مقام وضع، کلامی که مرحوم محقق خراسانی داشتن. بعضی دیگه آمدن گفتن که نه خیر، تفاوت بین اسماء و حروف علل اطلاق، اینا نظریه های مطلقه، مرحوم آخون مطلقا میگوید معانی حرفی با معانی اسمی، معنای حروف و معنای اسما فرق میکنه. بعضی دیگر آمدن گفتن که معانی حروف عمدتا یا کلا مطلقا به ایجاد معنا در حین استعمال اختصاص دارند و معنا هم نسبت است، ایجاد نسبت میکنه و حالت اختاری و انبائی و حکایی ندارد. اینطور نیست که یه معنایی رو بتوان از پیش تصویر کرد بعد گفت که حروف عهده‌دار ادای این معنا هستند. وقتی حروف رو به کار میبریم حکایت میکنند از این معانی، بلکه همون موقع که به کار میروند معنا رو خود ایجاد میکنند. مرحوم محقق نائینی این نظریه رو مطرح کرد و از این نظریه هم استقبال شایانی شد. اکثر وجوه بعد از میرزای نائینی زیل این نظریه سخن گفتن، حالا گاهی تفاوتهایی در تغییرات اونها اتفاق افتاده ولی غالبا به نحوی این نظریه رو پسندیدند. بعضی دیگه آمدن گفتن که اصولا حروف آمدن برای تزییق مفاهیم اسمی، اونم در عالم مفهوم نه در عالم خارج. مثل محقق خویی چون این نکته رو مطرح فرمودن. بعضی دیگه آمدن گفتن که حروف دلالت دارند بر معانی، بر نسبت، در واقع دال بر ربطند. یه سری نظریه اینجور اطلاق داشتن، گفتن همه حروف در حکم واحد. در قبال اینها بعضی نظریه ها وجود داشت که میگفت به اصطلاح قائل به تفصیل میشد. در قبال نظریه میرزا که میگوید همه حروف ایجادیند، قبل و بعد از میرزا کسانی داشتیم که میگفتن نخیر، همه حروف ایجادی نیستند. قبل از میرزا مرحوم محقق اصفهانی، یعنی آش محمد تقی رازی اصفهانی، تهرانی اصفهانی، صاحب هدایت المسترشدین، میگفت که حروف فرق میکنند، بعضی اختاری هند، احواری هند، انبائی هند، بعضی دیگه ولی ایجادی هند. اینجوریست که همه رو یه دست ببینیم. و موارد نقضی رو ذکر میکرد که ببینید در این جور موارد حالت ایجادی نداره، حالت اختاری دارد. یا در مقابل نظریه مرحوم نائینی، در مقابل نظریه آقای نائینی بعضی تغییرهای تفصیلی دیگر هم بود. در مقابل نظریه مرحوم آقای خویی به نحوی بعضی آمدن قائل به تفصیل شدن و گاه تأکید بر این که اصلا حروف دال نیستند، علامتند، معنیدار نیستند. اینجور نیست که بگیم حروف دلالت بر یک مدلولی و معنایی دارند بعد بگیم حالا معناشون چگونه است، بلکه حروف اصلا مثل کلمات دیگه قوه دلالی و ظرفیت دلالی ندارن، علامت هم مثل علائم اعرابی هستن که فقط یک حالت نشان رو در واقع دارند. حالا بخوایم در موردی که پذیرفتم هست مثال بزنیم، الف و لام معرفه بر سر محل خودش وقتی میاد میخواد بگه که این کلمه، این رجلی که اینجا هست، این رجل غیر از کلمه رجل دیگه است، این الرجله و یک فرد مشخصی و معینی مورد نظر است. و در واقع علامت این بود که این معرفه اصلا نکره. و بعضی دیگه در مقابل این احیانا باز آمدن گفتن مثل آیه وحید که همه حروف چنین نیستن، بله بعضی از اینها علامتن. آیه مکارم هم یه همچین تفصیلی رو میفرمون، چون هم اصل این مبنا رو که حروف متنوعند و بر اقسام مختلف هستند و هر قسمی به نحوی هستند تأکید میکنند. ما این رو به اجمال یادآوری کردیم، ولو اینکه همه نظریه ها و انواع آراء رو لازم نبود بازگو کنیم. به نظر میرسه که بعد ما یک روشی رو برای تحلیل و تعیین معنای حروف اول پیشنهاد بکنیم و یک مسیری رو معین بکنیم و اون رو سعی کنیم و اون روش رو به کار ببندیم. به نظر ما شیوه تعیین معانی حروف و تحلیل معنای حرفی اینه که اولا توجه کنیم که معنا تابع سنخ کلمه است. چون ما داره میریم به سمت پذیرش نظریه تفصیل، ولی نظریه تفصیل موجود رو داره اشکال میدانیم. آخرین نظری که بررسی کردیم نظر آقای وحید بود که ملاحظه کردیم بعضی ملاحظات ذیل اون قابل تر هست. نظریه آقای مکارم شاید مناسب تر باشه، ولی بر اون هم باز ملاحظاتی وارده. ما میخواییم نظریه تفصیلی رو عرض کنیم با الهام از مجموعه نظریه هایی که کلن اصحاب در خصوص معانی حرفی دارن، ذیل دسته نظریه های تفصیل نه اطلاق قرار میگیره، اما با یک روششناسی معین و با یک دقت و جامعیت خاص. و اون اینه که اولا معنا تابع سنخ کلمه است مطلقا، ولذاست که ما وقتی میاییم معانی کلمات رو و انواع کلمات رو بیان کنیم سنخشون رو میگیم و تو امن معنای نوع معنای اینها رو هم ماهیت معنای اینها رو مشخص میکنیم، اسم و تعریف میکنیم و در خلال تعریف معنای اسمی رو میگیم، فعل رو تعریف میکنیم، معنای فعلی رو میگیم، حرف رو تعریف میکنیم، معنای حرفی رو روشن میکنیم. همونطوری که سنخ کلمه تعیین کننده است در تعین هویت یا ماهیت معنای آن، سنخ و سنف حروف هم همینطور است. یعنی حروف هم باید تحلیل ماهیت بشوند و معلوم بشود که چند سنفند، تقسیم بشوند، معلوم بشه چند سنفند، تصنیف بشوند و معلوم بشود که چند سنفند. آنگاه بیایم بگیم هر سنفی چه معنایی میتواند داشته باشد. این یک مقدم. ثانیاً حروف علا اقسام شتا، حروف یک دست نیستند و اینکه عمده نظرات وقتی مطرح میشه بلا فاصله نقض میشه، شواهد نقض پیدا میشه و افرادی میان یا قائل به تفصیل میشن در اون تلقی از معنا، یا اصل اون معنا رو با آوردن چند تا شاهد نقض میکنند و نقد و رد میکنند، اینه که توجه نشده که حروف یک نوع نیست و چون تصور می شده است که حروف یک جور است و احیانا یکی از انواع معانی، یکی از انواع دلالات یا یکی از گونه های ماهوی معنایی رو که می تواند در خصوص بعضی از حروف صادق باشد رو در نظر می گرفتن و حکم کردن همه حروف هم معنا دارند. بعد این که پیدا می شد شاهد نقض می آورد، می گفت نه حروفی معنا ندارند، پس اصل نظریه غلط است. یا احیانا انصاف میداد، میگفت که این نظریه همه جا شامل نیست، باید قائل به تفصیل شیم. ولی اشکال این نظریه های تفصیل این بود که تفصیل در یک وجه و یک معنا از معانی رو مطرح میکردن، تفصیل جامع نبود. میگفتن آقا هم مثلا محقق صاحب حاشیه هرچند قبل از میرزای نائینی فرموده بود که آقا همه حروف ایجادی نیستند، بعضی از اونها اختیاری و انبائی هستند. یعنی فرض انگار این شده بود که به هر حال حروف یا باید حالت اختیاری داشته باشند یا انبائی یا ایجادی. میرزا فرموده است ایجادی پس از او و بعضی هم قبل از اینکه او گفته باشد گفته بودند که آقا حروف چند دستن از این حیث، یعنی از این حیث فقط تفصیل قائل بودند. بعضی دیگر احیانا اگر مثلا فرض کنید که مسئله علامت بودن را مطرح می کردن، بعضی دیگر می گفتن همه علامت نیستند. سعای وحید گفت بعضی علامتند، بعضی ولی علامت نیستند و چنین و چنانند. در حالی که مسئله فقط این نیست که آیا حروف علامتن یا نه، از جمله مسائل این است که حروف علامت هستن یا نه، اما جهات دیگه هم اینجا وارده. کمان که اگر قول به تزییق مطرح می شد، بعضی اگر می آمدن قول به تزییق رو نقض می کردن یا رد می کردن و احیانا تفصیل قائل می شدن، بازم همین جهت مخفول بود. پس مطلب دوم این که بدونیم حروف اقسام مختلفی دارن و لا یجوز سوق کلها الى مساق واحد، همه رو به یه چوب نباید راند. اینم به اصطلاح مطلب دوم، مقدمه دوم. ثانیاً و ثالثاً اشاره کنیم اجمالاً به تنوع حروف که خب بر چند قسمت مثلا چگونه بعضی از حروف حروفی محضن، بعضی از حروف حروفی محضن، یعنی این که هیچ بوی فعل و اسم نمیدن، اینو باید توجه داشت. ولی همین دسته نیز یکسان و یک جور نیستن، بین اینها هستند حروفی که فقط یه علامت هست و در نتیجه نظریه علامیت حروف در بعضی موارد درسته، اما وقتی مطلقا میگیم حروف علامتا آنچنان که به رضی الدین احیانا رضی الدین استراباتی نجم الائمه نسبت داده شد، این اطلاقش اشکال داره. ولی بعضی از حروف واقعا اینجوری هم کمون که عرض کردیم الف و لام معرفه معنایی رو نمیخوان دلالت کنن، بلکه علامتی هستن روی یک اسم. یعنی همونطوری که اعراب علامت اینه اگر رفع بود میفهمیم فاعل است، اگر نصب بود میفهمیم مفعول است، اگر الف و لام الف و لام معرفه بر سر کلمه بود میدونیم این کلمه معرفه است، و الا نکره است مثلا، فقط علامت هست. حالا ما وزن کشی نمی کنیم ببینیم آیا چون این نیست که آیا اکثرا علامتا، ما فعلا تقسیماتو بکنیم. این در حالی است که بعضی دیگر علامت محض نیستند، دلالت بر معنا دارند. ولی همین هایی که دلالت بر معنا دارند علاق قسم واحد نیستند، علاقتی رتن واحده بر معنا دلالت نمی کنند، بلکه بعضی هستند و من هم آید الله علا معنا فی غیره، واقعا همینطور هستند و غالبا حروف این چنینند. اینجا اگر بگیم غالبا اشکال نداره که دلالت بر معنا دارند، اما معناشون مستقل نیست، بلکه اینها بر معانی غیر مستقله دلالت می کنند. بعضی دیگه داله بر معانی مستقله هستن که از اون قسمی هستن که عرض کردیم ممکنه به معنای اسمی دلالت کنند یا معنای حرفی دلالت کنند. چرا که اون دسته که دلالت بر معنایی دلالت می کنند که در غیر معنادار میشه در واقع به اصطلاح معناداری اینها به تعبیر روز در یک رحم اجاری در واقع صورت میبنده، معنادار میشند و وجود پیدا میکنند. اینها مثلا فرض فرمید که حروف استیناف، یا حرف عطف، اینا دقیقا میتوان گفت مصداق چنین قسمی هستند که اگر کلمات دیگه نباشن اصلا حرف عطف هیچ معنایی رو القا نمیتونه بکنه. بعضی از اینها احیانا معنا دارند، ولی این نیست که معناشون در غیر رخ بدهد، ولی در عینی که معناشون در غیر صورت نمی بندد، رشد نمی کند یا پیدا نمی شود، اما در این حال هم آنچنان نیستند که این الفاظ معنای حکایی داشته باشند، از یک مفهوم و به اصطلاح عنصر خارجی. گاهی حاکی‌اند از یه حالتی در نفس مستعمل، وقتی لعل و لیتره به کار میبریم، کسی که میگه لعل و لیتون از آرزو شکایت میکنه، داره از یک حالتی که در نفسش وجود داره حکایت میکنه، بازگویی میکنه، حاکیست، ولی حاکی از یک ایتانچین عنصری در درون مستعمل در واقع به اصطلاح. در حالی که بعضی دیگر از حروف حرفی متن نیستند که بگیم علامتند، معنا ندارند، معنا دارند اما فی غیره، بلکه معنای اسمی دارند، معنای حرفی دارند، ولذا در تقسیم بندی و قواعد ادبیه هم اینها ملحق به اسمی و فعلی می شوند. مثلا فرض فرمید که بعضی از اینها متضمن معنای فعلی هستند، مثل مشبهات به فعل، حروف مشبهه به فعل معنای فعلی دارن و معنای اونها مستقل هم هست و بوی فعل میدهد معنای اونها و حالت حرفی اونها کمرنگه. به یک جهات اینا ملحق به حروف شدند، کمان که بعضی از این قسم از حروف که دارای معنا هستند و معنای مستقل متضمن معنای اسمی هستند، دقیقا جای اسم به کار می روند و اینجا این نوع از حروف دقیقا محکوم به نظری آخوند خراسانی هستند. محقق خراسانی حرفش اینجا درسته، کاف تشبیه رو میشه ورداشت، کلمه مثل رو جاش گذاشت، کلمه نحو میشه جاش گذاشت، هیچ فرق هم نمی کنه. یعنی متضمن معنای اسمی تا حدی که بی کم و کاست میشه یه اسم رو جاش گذاشت، ولی این حالت در همین حروف نیست که مرحوم آقای محقق خراسانی فرمودن، ولی در بعضی مواقع اینجوری هست. کاف تشبیه دقیقا در واقع متضمن یک معنای اسمی مستقل. ما بر اساس این سیر و مسیر فکر میکنیم اگر ما بیایم یک تقسیم خوبی از حروف ارائه کنیم، دستبندی کنیم اول حروف رو، بعد بیایم بر اساس اون دستبندی طبقه بندی کنیم معانی حروف رو، اون موقع به یک جدول نموداری از معانی حروف دست پیدا میکنیم و فکر میکنیم این نظریه درسته. البته این نظریه در زمره نظریه‌های تفصیل قرار خواهد گرفت، خصوصا اگر نتونیم جامع بین انواع و اقسام حروف پیدا کنیم و پیشنهاد بکنیم، ولی ملاحظه میکنید که خود این تفصیل از یه جامعیت شمولی برخورداره و نظریه تفصیل دیگر به اصطلاح شمول و جامعیت لازم رو ندارن. اشکالات دیگری اگر وارده، اشکال مشترکشون در جامعیت و تفصیلی است که در خصوص انواع معانی اقسام حروف قائل هستند. این چارچوبه بحث ماست که انشاءالله دنبال خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین.